بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب حاصل مطلبی که دیروز هم به عرض رساندیم راجع به قول اول که امر به شیء به دلالت مطابقیه دلالت بکند، بر چی؟ بر نهی از ضد عامش. ضد عام یعنی ترک، یعنی ترک. ضد عام یعنی ترک. به همون بیانی که گفتیم که میخوام تکرار بکنیم، یه خیلی طولانی میشه، که استدلال کرده بودن برای دلالت مطابقیه. دلالت مطابقیه خب متفرع بر عینیت، یعنی دوتا معنا باید عین هم دیگه باشن، راجع فرمودین و اثبات کرده بودن این عینیت را به همون بیانی که دیروز عرض کردیم. جوابم چیه؟ جواب اینه که مبتنی بود بر این که نهی از شیء عبارت باشد از طلب ترک، طلب ترک اون چیز که وقتی متوجه متعلق می شد به ضد عام یعنی ترک، طلب ترک ترک. امر به شیء هم و گفتیم یعنی امر به شیء هم یعنی طلب ترک ترکش، چون ترک ترک عین فعله. و به این کیفیت اثبات عینیت شده بود و دلالت مطابقیه. خب حالا یه جواب عمده این است که نه، نه عبارت از طلب ترک نیست، عبارت از زجر عن الفعل. پس اینا به چیز به هم نمی رسن. خب این یک مطلب. یه مطلب دیگه این بود که به فرض هم قبول کنیم که نه عبارت است از طلب ترک، اما این غیر اون طلب ترکیه. طلب ترک میشه طلب ترک ترک. امر هم امر به فعل، خب فعل هم عین ترک ترکه، پس اون هم میشه طلب ترک ترک. اما این نه غیر از اون نهی که ما دنبالشیم، درسته؟ این امر، امر و نه، چرا؟ برای این که اون نهی که عبارت از طلب ترک ترک که عین معنای امره، معنای هم چه بود؟ معنای هم بعث نحو الفعل. و بقیه بگو بعث نحو ترک ترک اب ندار، چون ترک ترک هم عین فعله. بعث اما بعث ناشی از مصلحت و محبوبیت. وقتی که میاییم به سراغ عکسش، نهی که پیدا میکنیم یعنی به طلب ترک ترک که نهی شده از ترکش و اینم طلب ترکه، این در حقیقت به معنای چیه که بسا عین اون بشه و لازمه اون بشه، یعنی از محتوای اون بیرون بیاد. به معنای این است که ما یه مصلحتی داریم که اگر ترکش کردیم مصلحت از دست میره، پس نهی میشه از ترک. به خاطر چه؟ به خاطر مصلحتی که در فعل بود، که اگر نکردی مصلحت از کیست میره. اما اگر نکردی و ضدش انجام دادی، اون وقت او ضدش این مبغوض مفسده داره؟ نه. پس چرا نهی شد ازش؟ نهی که از قالب ام بیرون میاد. چرا؟ چون همراه بود با ترک مصلحت. چون ترک مصلحت، ترک المصلحه غیر وجود المفسده است. ولی وقتا مثلا انسان یه کاری انجام میده، خود جمعه مصلحتی داره، یه مصلحت دیگه از دستش میره و باعث نمیشه که این فعل مبغوض بشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین خب ما الان دنبال چه نهی هستیم؟ دنبال یعنی اونی که به دردمون میخوره یک نهی تحریمیه به معنای واقعی خودش، که به معنای مبغوضیت الفعل باشه، یعنی فعل مفسده داشته، به علت مفسده مبغوض مولا داشته، مثل شرب خمر، ولی از آن نهی شده بهش. این خیص ربطی ندارن به ما نحن فی. ما نحن فی امر آمده به یه واجبی که درش مصلحت است. حالا چرا نهی از ترکش کردن گفتن ترکش نکن؟ چون در اون ترک مبغوضیت است، یا به خاطر یعنی مفسده است، یا به خاطر اینکه با اون ترک مصلحت از کیسد میره؟ مصلحت از کیسد. خب حالا اگر اینطور شد و باز هم ما به نتیجه نمیرسیم. چرا؟ برای اینکه اگر مبغوضیت در کار بود، عادیه این فاسد و به عنوان عبادت چیز مبغوض نمیتونه مقرب باشه و نمیتونه عبادت خوده. اما اگر به مبغوضیت اون عمل نرسیدیم، اون وقت دیگه چی؟ دیگه راههایی داریم برای تصحیح عبادت. میگیم که بله، از راه ملاک، از راه چه، از راه چه، میگیم تصحیحش میکنیم. توجه فرمودی؟ غرض این است که این یادمون باشه که اون نهی که به در میخوره نهی چیه؟ نهی تحریمیه که معناش هم عبارت است از مبغوضیت عمل باسته اشتمالش بر مفسده. هرگز امر همچه معنایی پیدا نمی کنه، چون امر بشه هی میگه مصلحت در این فعل هست. اگر هم میگه ترکش نکن، چرا ترکش نکن؟ نهی است به خاطر اینکه این مصلحت از کیسد نره، یا به خاطر اینکه مفسده ای هست در اون طرف، مبغوضیتی هست؟ نه، فقط به خاطر اینه که چی؟ این مصلحت از دستت نره. این مصلحت از دستت نره باعث بطلان نمیشه، یعنی عمل ما رو فاسد و باطل نمی کنه، چون مبغوض نیست. مبغوض که نشد، بعد از یه راه هایی که داریم تصحیحش میکنیم، که این راه ها رو هم بعدن میخواهیم.
مبغوض مولا نیست؟
چی؟
نه،
مصلحت از دستش رفته. نه نه، یه مصلحتی رفته. خب یه مصلحت درسته، یه مصلحتی از دست مبغوض نمیشه. نه، مصلحت یعنی محبوب، محبوب الزامی از دستش رفته، یه فعل دیگری انجام داده که او فعل دیگه هم مشتمل بر مصلحتی فی نفسه هست. توجه فرموده. اما در این حال نه تضاد داشتنه، او یکی از دستش رفته، اما یکی هم نه مبغوضه، نه چیزی، یه چیز خوبی هم هست، مصلحتی هم داره. و حالا پس به بطلان این عمل نمیرسیم. این نهی که از تو شکم ام میخواییم بیرونش بیاریم، این اون نهی به درد بخور نیست. اون نهی به درد بخور مثل نهی لا تشرب الخمره که درش مفسده است. هیچ وقت ممکنه با شرب خمر بگوییم عبادت خداست؟ بله، بگیم شراب میخوریم، شراب خوریمون عبادت خداست، میشه همچه چیزی؟ نه. چرا نمیشه؟ چون مبغوضه، چون مفسده داره. آیا اون نهی که از شکم ام، ما حالا خواهم چیزی که نداریم، میخواییم از شکم ام ایره بیرون، نهی بیرون بکشه، اون نهی که از شکم ام بیرون میکشه چه نهیه؟ بخواد نهیه از ترک، به خاطر چی؟ فوت المصلحه، فوت اون مصلحت، نه به خاطر مبغوضیت مثل لا تشرب الخمر در این عمل. پس این هم عرایضی بود که دیروز هم گفتیم، حالا امروز هم دوباره یک قدری توضیح بیشتر دادیم. اون وقت وقتی که اینطور نشد، ناجرم این کار ما، این نمازی که خوندیم، درسته که مصلحت ازاله نجاست از دست ما رفته، چون ازاله نجاست نکردیم، اما خود این عمل هم مبغوض نیست و یه مصلحتی هم درش هست. بنابراین از طرقی که علما فرمودن، حالا امر ترتبی یا چه، قابل تد. اما این مبغوض شده بود، دقت کردید؟ ای، من دارم تکرار میکنم که اصل مطلب را متوجه بشیم. اگر ما به این نتیجه رسیده بودیم که این نماز خوندنمون مبغوضه، هیچ راهی برای تصحیحش وجود نداشت. اما فرض اینه که به این نمیرسیم. این خواهم تمام شد. حالا القول ثانی، بریم سر قول دوم. قول دوم این است که عجب، من نمیدونم تو مصلی بودم، خیلی هوا خنک بود، حالا یه قدری تغییر جو حاصل شده، این جو فیزیکمون به هم خورد، یه کولر یا پایدرا رو باز کنید، پنجره رو هوا جاری بشه. ای تو ماشاءالله نفسای قدسی هم زیاده. من پرده ها رو کنار بزنید کمی دار. احسن حبیبی. خوبه، بیشتر باز بسن، خیلی خوبه، هوا جاری شد یکم. بله، این در هم باز کن. بله، بله. و اما قول، این قول به دلالت مطابقیه بود. حالا رفتیم سر دلالت تزمانیه. دلالت تزمانیه اینه، که این امر یعنی مثل همین امر به چه ازاله نجاست از مسجد، این امر امر وجوبیه دیگه. امر وجوبی را تعریف کردن طلب الفعل مع المنع من الترک، چون که در مقابل استحبابی، در استحبابی طلب الفعل اما منع من الترک نداره، اما وقتی هم وجوبی بود منع من الترک هم داره، طلب الفعل مع المنع من الترک. خب این منع من الترک یعنی چه؟ یعنی نهی از ترک. پس همیشه هر وقت امر وجوبی آمد خود به خود نهی از ترک هم در شکمش هست، توجه فرمودید؟ از بابت چه؟ از بابت اون منع من الترک. پس بناهن علا هادا هر امری دلالت التزامیه دارد بر این که ترک اون عمل امر وجوبی، دلالت التزامیه دارد به این که ترکش ممنوعه، و ممنوعه یعنی چه؟ یعنی منهیون عنه، نهی داره، حرامه. و پس یعنی چه؟ یعنی مبغوضه. وقتی که میرسیم به مبغوضیت و چه؟ و نتیجهش این است که دیگه صلاحیت عبادت نداره و فاسد میشه. چرا؟ چون که مولا منع کرده ازش، یعنی مولا منع کرده از ترک ازاله. ترک ازاله هم در عمل متحد با فعل صلات، اون وقت یعنی یه پیچی هم داره ها. منع که کرده از چی منع کرده؟ از ترک الازاله. ترک الازاله در عمل ملازمه داره با فعل الصلاه، وقت هم باید بگیم سرایت میکنه، سرایت میکنه به فعل الصلاه و این فعل الصلاه ممنوع میشه. ممنوع که شد باطله. این هم یه راه دیگه برای آقای استدلال قائلین. خب این هم در جواب عرض میکنیم. و فیه ان معنى الامر بسیط، معنای امر بسیط، و اون بعث نحو الفعل. اینجا خود دو نظریه، نظریه محقق ناینیه که می فرماید در خود همیشه هم برای طلبه، برای بعث نحو الفعل، طلب الفعل، و حیثیت وجوب و استحباب ربطی به دلالت امر نداره. این حیثیت وجوبی بودن یا استحبابی بودن به حکم عقله. چطور؟ عقل اینجا میاد حکم میکند به چه؟ به این که مولا هر وقت طلبی کرد گفت فلان چیزو میخواد، وقتی که طلب کرد اطاعتش واجبه، پس عقل میگه که باید به صلاح این حتما بیاری. الا در یه صورت، یه استثناء داره، و اون این است که خود مولا ترخیص بکنه در تر. اگر مولا گفت افعل، در کنارش هم گفت لا دسته به ترکیهی، اون وقت اینا دوتا رو سر هم که میذاریم عقل چه حکم؟ عقل میگه پدیه اینجا عقابی نیست، در کار خوبه که شما انجام بدید، بدید، اما اگر نکردید هم عقابی در کار نیست. چرا؟ چون خودش گفته، خودش مولا گفته که لا بسته به ترکیه. خیلی خوب، وقتی که دیگه ایطور شد و عقابی نبود، اون وقت عقل چه حکم میکنه؟ عقل حکم میکنه که این طلب استحبابیه، اگر جا بیاری بارک الله ثواب گیرید، ولی اگر نکردی عقاب نمیشوی، این استحبابیه. اینه کی به ما میگه؟ عقل ما به ما میگویه. صورت دوم این است که امری آمده و این امر هم خب دیگه طبق نظر محقق نانی به معنی طلبه، طلب الفعل، این کار رو بکن. مولا بگه بیش از این ازش صادر نمیشه که این کار را بکن. عقل اینجا میاد میگه که نگاه میکنه میبینه گفته که مولا گفته بکن این عمل این کار را، و در کنارش هم ترخیص در ترک نکرده، نگفته لا بأس به ترک. خب اون وقت اینجا عقل چه حکم میکنه؟ میگه الان و جلن باید این عمل را بیاوری، و اگر نیاوری مستحق عقابی. چرا؟ لحکم العقل به وجوب طاعت المولا، چون عقل حکم میکند وقتی مولا طلبی کرد مقتضای این طلبش اینه که مطلوبش را بیاوری و اگر نکردی هم مستحق عقابی. و فرض این است که لابعث به ترک را هم که نگفته. خب پس اینجا حکم عقل میاد به لزومه، به لزوم اتیانش. این حکم عقل به لزوم اتیان همون وجوبه، یعنی اینجا طلب میشود وجوبی به حکم العقل. اون صورت قبل طلب شد استحبابی بازم به حکم العقل. اما خود مدلول امر، مدلول لفظیش از اول تا آخر طلبه، یعنی کار را بکن. دیگه مولا نمیگوید وجوبی استحبابی، عقاب هست عقاب نیست، اینا ربطی به مولا نداره، اینها مربوط به حکم عقله. به همین بیانی که عرض کردیم، این هم نظریه محققه ناینیز، خیلی هم نظریه قشنگیه و محقق خویی هم یادم هست که خدمتون بودیم، ایشون هم این مبنا را قبول داشتن و نظرشون این بود که بله همین درسته. خب عرض کنم به خدمت شما، اگر این را گفتیم اون وقت دیگه اصل استدلال قائلین از بین رفت. تو استدلال قائلین چه بود؟ اونا گفتن که دلالت تضمنی دارد ام، چون که معنای خود امر وجوبی طلب الفعل مع المنع من الترک. نه خیر آقا، مع المنع من الترک دیگه جزءش نیست، معنا دیگه طبق مبنای محقق نانی دیگه منع من الترک جزء دلالت لفظی ام نیست. در منع من الترک یک چیزی که عقل حکم میکنه، مولا مدلول امرش فقط طلبه، اون وحی عقله که اومد حیثیت اون جهت وجوبش را چیز کرد. پس بنابراین خود مدلول هم صرف طلبه، میگه منع من الترک هم جزش نیست. گفته افعل، حالا ما مثال میکنیم مثلا وقتی گفتن افعل، افعل یعنی چه؟ یعنی ترکش ممنوعه؟ ابدا. از کجاش استفاده میشه؟ افعل یعنی بکن، همیشه افعل یعنی بکن دیگه، بیش از بکن. خب بکن یعنی چه؟ یعنی طلب، طلب فعل. شما منع من الترک رو از کجا در میارید؟ از دلالت لفظی در نمیاد، اون حکم عقله. به این که چون مولا گفته بکن و مولا حق مولویت داره و تو هم عبد او هستی، هر وقت مولا گفت بکن تو دیگه ملزمی که انجام بدی به حکم عقل، رعایتا لحق المولویه، اونطوری میشه دیگه. پس بنابراین علی هذا القول ما اصلا منکریم دیگه، منکر میشیم استدلال قائل، چون که منع من الترک جزء دلالت لفظیه هم نیست.
ظهورات لفظی هم خارج میشه دیگه، نما بگیم صیغه افعال ظاهر در وجوبه دیگه، ظهور لفظی دیگه
نه، یعنی حکم عقله، حکم عقله. اما حکم عقل به همون صورت که گفتیم که آیا قرینه ترخیص لابعث به ترک آمده یا نه، ای آمد حق عقل دیگه حکم به الزام نمی کنه، ای نه آمد چرا؟ بیا مولا طلب کرده، حق مولویت هم داره، به شما هم عبدید و حتما باید اطاعت بکنید و اگر نکردید هم استحقاق عقاب دارید. استحقاق ها، حالا عقاب آیا میشه؟ خدا استحقاق ممکنه باشه اما خدا ببخشه، اون یه بحث دیگه است. حکم حق در حد چیه؟ استحقاق مؤاخذه است و استحقاق العقوبه است. اما این که خدا، خدا ارحم الراحمین یا مطمئن میبخشه، اون چیز دیگه است. نه دیگه، این دیگه ظهور لفظی نیست، در وجوب شجاعت وجوب استحبابش از ظهور لفظی خارجه، طبق این مبنا که مبنای محقق ناینی و تلمیزه محققون خویی. نخه عقل حکم میکنه به همون کیفیتی که گفتیم، ربطی به لفظ نداره، دلالت لفظی اصلا نیست، نه تضمنی نه التزامی نه متقاعیش نیست، بله دیگه خارج عقلیه، وجود جهت وجوبش ها دلالتش بر طلب از لفظه، وجوب حیثیت وجوبش عقلیه، حیثیت وجوب یعنی حکم العقل به استحقاق العقاب علی الترک، یه حکم عقل دیگه، حیثیت الزامیتش به حکم عقله. همان طلبش لفظیه. بله. خب این هم خود یه جواب که این طبق مبنای محقق ناینی است. اما اگر مبنای محقق ناینی را نگفتیم، اون وقت مثل مثلا آغازی ها و یا مثل خودمون حالا ارشد خدمت شما اعاظم خب فرمودن، ولی خب ما هم نظری داریم، اومدیم گفتیم که از اساس حیثیت الزامی بودن و الزامی نبودن و رجحانی بودن دو حیثیت که در خود در مدلول لفظی هم دخیله. یعنی اون دو جوره، گاهی از اوقات میگه نماز بخون، نماز بخونه که خود مولا میگه، با گفتن این که مثلا فرض کنید که غسل جمعه به جا بیاور، غسل جمعه به جا بیاورش استحبابیه، نماز بخون این بخونش چیه؟ وجوبیه. و خودشون اینا فی نفسه دو سنخن، که یکیش الزامیه یکیش غیر الزامی و جز مستعملات مستعمل فیه لفظن و از لفظ هم استفاده میشن، حالا ولو با قرینه ولو با قرائن خارج، که اگه قرینه ای نبود، اگه هیچ قرینه ای در کار نیست، ظهور اولیه در چیه؟ الامر و ظاهران فلوجوب. فلوجوب یعنی چه؟ یعنی طلب، طلب الزامیه. این طلب الزامی هم به معنای چیه؟ یعنی این که مولا، حالا میخوام طبقه این من به معنا مبنا بحث بکنیم ببینیم نتیجه میگیریم آخرش. منع من الترک ای آمد، این تحلیل همون جهت الزامیتش. الزامیه یعنی چه؟ باید بگیم الزامیه یعنی منع من الترک، یعنی حق ترکش نداری چون الزامیه. الزامیه یعنی الا و لابد باید انجام بده. نگه مولا هیچ اجازه ترکش را میده؟ نمیده. پس منع من الترک هم در شکمش هست. چرا؟ به خاطر اینکه الزامیه. اگر این را گفتیم ببینیم عاقبت کار چه می شود.
اطلاق یعنی می فرمایید شما از باب اطلاق می فرمایید بر نامرمتون، چون دیگه مدلول وضعیش که نیست. از اطلاق
چرا؟ نه وضعیه، یا از اطلاق یا از انصرافه یا هر چیه، خود امر ربطی به حکم عقل نداره، امر ظهور داره در طلب الزامی. نه ظهور عرفی من شایی نمیخواد، ظهور عرفی یعنی عرف عرض میشد، عرف فهیم متعارف، وقتی که مواجه شد با یک کلمه افعال ای قرینه مخالفی بود، مثل کلمه اسد، عرف مواجه شد با کلمه رأیت و اسدن، ازش چه میفهمه؟ به ظهور اولی دیدید یعنی از نزدیک حیوان درنده مخصوص تصاویرش را دیدیم، ما که از نزدیک بله، نه در واقعش هم دیدیم، چرا بله در واقعش دیدیم، در واقع هم تهران بودم، مشهد بود یه وقتی ما رو برده بودن اونجا دیدیم من. اما خب اینجا آزاد نبودن در هر چه هم بخوان عمل بکنن آزاد نبودن. در هر صورت این ظهور اولی چه ظهوریه؟ خب ظهور عرفیه دیگه،
خب
وضعیه باشه. این هم میگن شد این اقوال مختلف هست دیگه، نه برش تا کوچه بنبست. چند قول هست؟ یک قول هست که وضعیه، یک قول هست که اطلاقیه، یک قول هست که انصراف به اکمل الافراد، اقوال مختلفی هست. حالا چه فرق میکنه؟ به هر صورتی که باشد عرف اینه میفهمه، مثل اسد چه میفهمه؟ حیوان مفترس. حالا هم اگر افعلی فهمید چه میفهمه؟ امر الزامی میفهمه، طلب الزامی. حالا اون وقت ببینیم آخرش چه میشود. عرض میشد اگر طلب الزامی را هم فرض کردیم که فهمیدیم دیگه، این فرق داره دیگه با نظر محقق ناینی ها دیگه، ربطی به اون نداره. اینجا بعد اینجا شد دیگه مدلول لفظی کلام به دلالت عرفیه. اگر این را گفتیم خب بله دیگه، وقتی الزامی شد، الزام خودش معنیش چیه؟ ملزمی که فعل انجام بدی، یعنی حق نداری ترکش بکنی. خب یه حق نداری ترکش بکنی هم درش هست، اما برمیگردیم به همون حرف قبلیمون که حق نداری ترکش بکنی یعنی چه؟ یعنی از بابت این که ترکش مبغوزه و مفسده داره، یا از باب این که ترکش فوت مصلحتیه، مصلحتی بوده که اون عمل برد مطلوب بوده باید انجام بدی. مصلحت از کی سر رفته؟ کدومه؟ فوت مصلحته. چون فوت مصلحته بازم برگشتیم سر همون حرفهای قبلیمون، به درد ما نمیخوره.
آره.
نه، طلب الزامی بسیط تحلیلش میکنیم، تحلیل عقلیش میکنیم به چه؟ به منع منتت، چون که الزام ملازمه و مرادفه با اینکه ترکش جایز نیست. حق ندار جایز الزامیه دیگه، اگه الزامی نبود حق داشتیم ترکش بکنیم، حالا که الزامیه حق نداریم ترکش بکنیم. خب یه لوازم شد دیگه. آره نگه دلالت تزمونی است، اما باید اضافه کردن یه التزامی. خیلی خوب عرض کنم به خدمت شد، اما آخرش هم باز ما را به نتیجه نمیرسانه، چون که درسته که نباید، این نباید غیر از اون نباید شراب بخوری، وقتی میگن نباید شراب بخوری یعنی مبغوزه، یعنی مفسده داره، یعنی فلان. خب دیگه صلاحیت دارد این شراب خوری عبادت خدا باشد؟ ابدا. اما این نباید ترکش بکنید. چرا؟ چون که مصلحتی از کی سر میرود، نه این که دوچاره مفسده و مبغوزیتی میشوی. به صدرتر و صلی الله علی محمد و آله.